به نام خدای مهربان. سلام به شما دوست عزیز، ما اومدیم کامنت های قسمت 168 سریال سفر به دور امریکا رو با هم مطالعه کنیم. کامنت های منتخب دیگه میدونید داستانش چیه، یه سری کامنت ها رو انتخاب میکنیم از یه سری از دوستان و در مورد موضوع صحبت میکنیم. من کامنت ها رو نمیدونم از دارم چه کامنت رو انتخاب کرده و قرارشون بخونه و با هم دیگه در موردشون صحبت کنیم.
منم سلام میکنم به همه همسفرهای عزیزم در سریال سفر به دور امریکا. میریم با کامنت آرزوی عزیز شروع میکنیم. این قسمت همون قسمتی بود که ما اولش رفتیم به یک استیت پارک هدایت شدیم، یه اتفاقاتی توی استیت پارک بود و بعدش رفتیم توی یه طبیعت بکر، اونجا برای چند روز کمپ کردیم.
قسمت فوق‌العاده‌ایه، من خیلی اونطور دوست داشتم.
آرزوی عزیز نوشتن چقدر این کشور پر از انرژی مثبت و امیدواری و حال خوبه. اصلا چیزی به عنوان سن براشون مهم نیست. توی هر سنی که باشی کافی دلت جوان باشه و حالت خوب. هر تفریح و عشق و علاقه ای رو میتونی انجام بدی. نه اینکه مثل اینجا که طرف به 40 نرسیده میگه نه زشته، از من سنی گذشته. مردم چی میگن و هزاران باور مخرب دیگه. اما اون چه دوربین مریم جان نشون داده توی این کشور به هم ثابت میکنه که میشه پیر باشی و مثل دوتا زوج عاشق جوان سفر دوتایی بری با معشوقت، میشه پیر باشی و کودک درونت رو برداری بیاری اسکیت بازی و هیچ محدودیتی برای تو نیست تا لحظه مرگ و هیچ کی قضاوتت نمیکنه. خدای من به چه جای زیبایی هدایت شدیم. استاد هر بار میگم این دیگه ته زیباییه، اما یه جای جدیدتر و قشنگتر از راه میرسه. چقدر رنگ درخت ها زیباست و چه سکوت و آرامشی و چقدر اینجا بدون اینترنت در دل این جنگل بدون هیاهو بدون شلوغی کنار این رودخونه با این آب زلال و سنگای بی نظیرش آدم میتونه مراقبه کنه و احساس نزدیکی به خدا رو تجربه کنه.
تشکر میکنم از آرزوی عزیز با این کامنت فوق‌العاده‌اش. چند تا نکته خیلی خیلی خوب، چند تا باور خیلی خوب رو داشت صحبت‌هایشون. یکی این که توی امریکا خیلی کمتر از ایران ما دیدیم اون دیدگاهی که مثلا سن که رسید به 50 فشار میاد به چند جا و اینکه افراد خیلی زود از لحاظ ذهنی خودشون رو پیر میدونن. اینجا مردم خیلی لذت میبرن تو سنهای بالا. ما تو سن 80-90 سال مخصوصا توی این مسافرت هایی که میریم، مثلا استیت پارک ها و اینا، جایی که افرادی که برای تفریح و اینا میان و کمپ میکنن و لذت میبرن، به طرز جادویی همشون تو سنهای بالا حالشون فوق‌العاده است. همشون فعالن، اکتیویتی های فیزیکی دارن، نمیدونم کوهنوردی میکنن، پیاده روی میکنن، دوچرخه سواری میکنن. تو سنهای خیلی بالاتر از حتی 60-70 سال هم ما دیدیم افرادی که واقعا رومون نشده بریم بپرسیم ازشون چند سالتونه، ولی نگاه که میکردیم مثلا طرف راحت 80 سالو داشت ولی مثل یک جوان سعی میکرد لذت ببره. انشالله که حالا ما خودمونم وقتی که به سن بالاتر رسیدیم، اگر انشالله زنده بودیم به سن 60-70 سالم رسیدیم، این نگاه رو تو قلبمون زنده کنیم. واقعا همه چیز ذهنیه، همه چیز ذهنیه. اگه آدم بخواد از زندگیش لذت ببره هیچ سنی دیر نیست. اگه آدم میخواد تفریح کنه، ورزش کنه، اگه آدم میخواد زیبایی های دنیا رو ببینه، واقعا هیچ سنی دیر نیست برای این کار. و خب همونطور که شما اشاره کردید توی امریکا خیلی زیاد مردم تو سنهای بالا روحیهشون روحیه جوانه و به همون نسبت هم از زندگی بیشتر لذت میبره. در مورد اینترنت، اتفاقا ما اونجا که رفتیم همون جای پرایوت و سکوت در دل جنگل که به زیبایش هم اشاره کردن آرزوی عزیز، ما اینترنت ماهواره‌ای هم با خودمون برده بودیم، یعنی استارلینک رو با خودمون برده بودیم از خونه. بعد ولی دلمون نخواست که اصلا ازش استفاده کنیم. گفتیم یه جایی که اینترنت نیست دیگه بذار اینترنت نباشه و همینجوری ببینیم چند روز اینترنت نباشه چه اتفاقی میفته. و دیدیم واقعا هیچ اتفاق خاصی هم نیفتاد. ما ساعت‌ها پیاده روی کردیم توی جنگل. صبح عزیز دارم بلند شد گفتش که بیا صبح زود، هنوز خورشید طلوع نکرده، بیفتیم تو جنگل پیاده روی کنیم. یه 2-3 ساعت، حالا فایلش هم دیدید دیگه، 2-3 ساعت پیاده روی کردیم. دوباره شبش هم همینجور و بدون اینترنت زندگی خیلی هم خوب بود، خیلی هم اتفاقات خوب میافتاد، خیلی هم صحبت میکردیم با هم. و این محدودیت ها هم نباید بذاریم برای اینکه ما رو از لذت بردن منع کنه دیگه. حالا اینترنت خوبه اگه باشه، ولی اگه نباشم آدم میتونه واقعا اکتیویتی هایی پیدا کنه، فعالیت هایی پیدا کنه که از زندگیش لذت ببره.
مینای عزیز نوشتن استاد به جرئت میتونم بگم از تمام فایل هایی که میذارید خصوصا تو این 8-9 ماه اخیر نشده هر روز توی زندگیم یه تجربه عالی شبیه تجربه های شما نداشته باشم و همون موقع اشک ریزان و ذوق کنان سپاسگزار خدا نباشم. گاهی اونقدر تجربه هم شبیه تجربه های شما و مریم جان هست که داد میزنم و با شادی وصف ناپذیری میگم خدایا شکره. یعنی زندگی من شده دیدن زیبایی های فایل هاتون و دیدن واقعی همون زیبایی ها تو زندگیم. کپی برابر است. و این روزا هر روز برام تو سلامتی جسمی و روحیم، در ارتباطاتم و درآمدم و رابطم با خداوند و در کل زندگیم داره اتفاق میفته. و این سوال پیش میاد، آیا این نعمت ها قبلا نبودن؟ وجود نداشتن؟ و باید بگم که چرا، تمام این جهان و هر چه الان در اون هست و در زندگی و وجود من هست همیشه بوده، ولی من قدرت درکش رو نداشتم چون الگوی مثل شما نداشتم که زیبا بین بودن رو به هم نشون بده.
چقدر نکته زیبایی رو مینای عزیز
بله.
اشاره کردن. خیلی دوست دارم این نگاهی که خودمون داریم رو به بقیه هم بگم و بگم که چقدر این نگاه مهمه، که وقتی شما به زیبایی ها توجه میکنید لاجرم جهان زیبایی ها رو بهتون نشون میده. من خیلی ساله سعی کردم که آگاهانه تمرکزم بزنم روی زیبایی ها. یعنی اگر یک جایی یک فردی در مورد مثلا اون نقطه که خیلی زیبا هم هست، اگر یه نکته منفی بخواد در مورد اون نکته بگه، به محض که بفهمم مثلا توی ویدیویی مثلا فرض کنم مثلا من میخوام برم گرند کانیون، بعد مثلا میاد یک فردی رفته اونجا در مورد ویدیوهاش میخواد صحبت کنه، بعد مثلا بگه که آقا مثلا اینجا مارم داره، خب یا مارای مثلا خیلی خطرناکی هست. حالا مثال میزنم، به محض اینکه به اون نقطه میرسه من ویدیو رو سعی میکنم رد کنم یا قطع کنم و آگاهانه تلاش میکنم تمرکزمو بذارم فقط روی اتفاقات احتمالی مثبت توی زندگیمون هر کجا که هستیم. خب یعنی این جهان میتونه به بهترین شکل پاسخ بده به افکار ما وقتی که مثبت باشیم، وقتی هم که منفی باشیم میتونه به بدترین شکل اتفاقات رو برام رقم بزنه. و از وقتی که تصمیم گرفتیم آگاهانه تمرکز کنیم روی زیبایی ها، آگاهانه تمرکز کنیم بر روی قشنگی ها، میگم توی جهان ممکنه چیزای نازیبا هم باشه، ولی وقتی که آدم آگاهانه تمرکز میکنه روی زیبایی ها و در مورد اونها فکر میکنه و در مورد اونها صحبت میکنه، در مورد به اونها توجه میکنه، فکرش میره سمت زیبایی ها، جهان طبق قانون بدون تغییر خداوند انسان رو هدایت میکنه به زیبایی های بیشتر. به خاطر همین خیلی دوست دارم به بچه‌ها بگم که بچه‌ها کنترل ورودی‌های ذهنتون خیلی مهمه. یعنی همه چیز از اونجا شروع میشه، همه چیز از جایی شروع میشه که شما دارید بهش توجه میکنید. اگر دورورتون یه سری چیزای نازیبا هست آگاهانه سعی کنید بهشون توجه نکنید، آگاهانه اخبار منفی رو گوش نکنید، آگاهانه با آدمایی که همیشه گله و شکایت میکنن هم صحبت نشید. و وقتی که آدم سعی کنه این روند رو انجام بده تبدیل بشه به شخصیتش، شخصیتی که جویای زیبایی هاست، دنبال قشنگی هاست، زندگی هر روز معجزه است، هر روز زیباییه و یه سری اتفاقات ناجالبی که بقیه به عنوان روتین زندگیشون میدونن، مثل مریض شدن، مثل مشکلات مالی، مشکلات خانوادگی، نمیدونم یا مسافرت میرن یه سری بلا سرشون میاد، مثلا ممکنه بعضی برن مسافرت 10 تا اتفاق خوب بیفته ولی مثلا این وسط ماشینشون هم پنچر بشه، بعد میان چنان با آب و تاب آره ماشینم اینجوری شد نمیدونم خراب شد فلان، با آب و تاب میان تعریف میکنن. اگه ما حواسمون نباشه و بخوایم اینا رو گوش کنیم و به اونا توجه کنیم، ما هم از همون جنس تجربه های نامناسب وارد زندگیمون میشه، مخصوصا اگه زیاد و زیاد تو ذهنمون بگردونیمشون، اگه نگرانشون باشیم. ولی اگه سعی کنیم آگاهانه زیبایی ها رو ببینیم و آگاهانه از منظری به دنیا نگاه کنیم که با ما احساس بهتری میده، لاجرم اتفاقات قشنگتر برای زندگیمون میفته. و اصلا سریال سفر به دور امریکا، سریال زندگی در بهشت، سریال تمرکز برای نکات مثبت، هر برنامه‌ای که ما میذاریم یه جورای فایل مستنده، واقعا ما سعی کردیم که زیبایی‌هایی که برام اتفاق میفته به شما نشون بدیم. اتفاقات ناجالب توی مسافرت‌های ما یا تو سریال زندگی در بهشت، حالا هر مستندی که ما میذاریم انصافا یک هزارم درصد اتفاقات زیبا هم نیست. خب ولی اگر رخ بده ما سعی میکنیم بهش توجه نکنیم، ما سعی میکنیم در موردش با شما صحبت نکنیم، ما سعی میکنیم جلو شکایت نکنیم، چون میدونیم قانون اینه که ما به هرچی توجه کنیم از جنس همونا وارد زندگیمون میشه. به خاطر همین هم از همون موقعی که کلا این سریالا شروع شد من به همه بچه هم گفتم که اگر این برنامه ها رو با دقت نگاه کنید و در موردش مثل دوستان عزیزمون که تو کامنت ها میان در مورد نکات مثبت اون فایل ها می نویسن، اون زیبایی ها که حتی بعضا ما بهشون اونقدری که بچه ها توجه کردن توجه نکرده بودیم، باعث میشه که تمام اون افرادی که دارن این فایل ها رو میبینن هدایت بشن به زیبایی های بیشتر، هدایت بشن به سفرهای این چنینی، هدایت بشن به روابط زیباتر، سلامتی، خوشبختی بیشتر. و این یه قانونه و این یه قانونه، هم هم تجربهش کردن تو زندگی ما، ولی خیلی راحت فراموش میکنیم، خیلی راحت اجازه میدیم که جامعه، افکار دیگران، اتفاقاتی که حالا شاید اتفاق ناجالبی باشه که تو جهان میفته، تمرکز ما رو ببره به سمت خودشون و یادمون میره که آقا به هر چی که توجه کنی، به هر چیزی که توجه کنی از اساس اون، از اصل اون وارد زندگیت میشه. خیلی خوشحالم که یک جمع، یک خانواده صمیمی عباسمنش هست توی سایت عباسمنش.com که تصمیم گرفته آگاهانه به زیبایی‌ها توجه کنه و تصمیم گرفته که به جهان اجازه بده که زیبایی‌های بیشتری وارد زندگیش کنه. و این یه قانونه و ما داریم هر روز از این قانون استفاده می‌کنیم به نفع خودمون، جوری که هر روز زندگی روی زیباتر شما نشون میده، روی قشنگتر شما نشون میده. و همونجوری که دوست عزیزمون هم گفتن، اون بچه‌هایی هم که تمرکزشون روی زیبایی‌ها می‌ذارن، حالا مثل سریال سفر به دور امریکا، سریال زندگی در بهشت، فایلایی که ما به صورت مستند روی سایت میذاریم، لازم هدایت میشن به قشنگی بیشتر که هر روز تو کامنت هم داریم در موردش میبینیم که مثلا مسافر رفتیم دقیقاً همون جایی که شما رفته، همون ساحلی که مثلا شما رفته بودید، یا همون مثلا تجربه مثلا پارکی که شما رفته بودید، یا همون تجربه مثلا نمیدونم اتفاقات خوبی که برای شما افتاد برای ما هم افتاد، همون رستوران، همون دور آتش نشستن، همون چای مثلا خوشمزه که خوردیم، نه من فلان، همه اینا برای ما هم اتفاق افتاد. و ما وقتی که این کامنت ها رو میخونیم میگیم ببین چقدر قانون دقیق داره درست جواب میده. این اتفاقات قبلا هم میتونسته بیفته، ولی چون ما خیلی از ماها آگاهانه توجه نکرده بودیم به زیبایی ها، کمتر رخ میداده. حالا که آگاهانه داریم به زیبایی ها توجه میکنیم، این اتفاقات زیبا برای هممون داره تو زندگی رخ میده و این میتونه همینجوری ادامه داشته باشه.
اسمت عزیز نوشتن زیبایی های این فایل عجیب دلچسب بود، به خصوص آخرش که منو ترغیب کرد چند بار ببینم و تجسم کنم اونجام و حس مثبتم چند برابر بیشتر بشه. اون قسمت آخر که جاده باریک بود و انبوه درخت ها شما رو احاطه کرده بود با درخت هایی که رنگشون قرمز و نارنجی و زرد بود، داشت منو انگار دیوونه میکرد. زمینی که پوشیده شده بود از برگای زرد و خشک که دوست داشتم روشون راه برم و صدای خشخششون رو بشنوم. دوست داشتم اونجا باشم بین انبوه درخت ها و جاده باریک زیبا، راه برم و نگاه کنم و به رنگ دیوانه کننده درخت ها و بعد یهو با اون چشمه سورپرایز بشم. دیگه اون چشمه ته زیبایی بود. نکته مثبتی که همیشه توجه من رو توی فایلای شما جلب میکنه میزان راحتی و آزادی هست که مردم دارن. احترام به عقاید دیگران به معنای واقعی که باعث شده هر کوششی، هر دینی و هر طرز تفکری آزاد باشه و همه شاد در کنار هم زندگی کنن.
واقعا اسمت عزیز نکات فوق‌العاده گفت، الان کلی یادم اومد. اونجا واقعا جای روحانی، جای زیبایی بود. اونجا چشمه نبود، یه رودخونه بود که از بالای کوها میومد و دیدید که آبش هم چقدر زلال و شفاف و اصلا باور نکردنی بود. واقعا رفتن به دل طبیعت و دیدن زیبایی ها و تحسین کردنش حتی به این شکلی که تمام حواس ما رو درگیر کنه، یعنی مثلا بگیم اون برگ های رنگارنگ زیبا و اون خشخش برگ ها زیر پا، یعنی تجسم ما جوری باشه که همه احساس ها رو، رطوبت هوا رو درک کنیم، لطافت هوا رو درک کنیم، صدای پرنده ها رو تو تجسممون بیاریم، صدای خشخش برگ ها رو تو تجسممون بیاریم، یعنی هر چقدر که بتونیم قوی تر یک صحنه زیبا رو تو ذهنمون وقتی داریم میبینیم تو ذهنمون تجسمش کنیم و احساسش کنیم، به همون نسبت فرکانس قوی تری رو به جهان هستی ارسال میکنیم که ما رو هدایت کنه به اون تجربه. یعنی سعی کنید وقتی که همونجوری که اسمت عزیز گفتن، وقتی که یک صحنه زیبا رو میبینید خودتون رو غرق کنید توش و حسش کنید، جوری که احساس کنید اونجا هستید. اینجوری خیلی زودتر هدایت میشید به این مکانهای زیبا، خیلی زودتر هدایت میشید به این فضاهای فوق‌العاده. این کاری بود که من موقع که تو ایران بودم همیشه انجام میدادم، همیشه. یعنی مثلا میگم اون موقع کسی نبود مثلا الان ما که همچین سریالایی رو درست کنه، حداقل به زبان فارسی من ندیده بودم که تمرکزش رو زیبایی ها باشه، قشنگی ها باشه. همین الان هم هستن افرادی که مثلا توی همین امریکا، خب خیلی ها اصلا ولاگ میکنن، مسافرت میرن ولاگ میکنن، ولی مثلا اگر دو تا نکته مثبت میگن، چهار تا نکته منفی هم در مورد اونجا میگن. مثلا میگن اینجاش خوب بود ولی اینجا خیلی بد بود، این تجربه خیلی ناجالب داشتیم و اینا. ولی اون موقع من خودم یه سری عکسارو داشتم از طبیعت، از همین رودخونه ها و نمیدونم درختان و نمیدونم فضاهای سبز و اینا، چون من خیلی عاشق جنگلم، عاشق جنگلم. یعنی بین کوه و دریا و جنگل، من همیشه انتخابم جنگل بوده. شاید به این دلیل که توی بچگی قم بزرگ شده بودم و بعدش هم رفتیم بندر عباس و عملا تجربه‌ای به نام جنگل نداشتم. و این باعث شد که خیلی از بعد از اونم تقریبا ما هدایت بشیم فقط به جای سرسبز دیگه. یعنی حالا چه اون موقع که تو اروپا بودیم، چه الان که تو امریکا هستیم، حتی خونمونم الان حساب کن توی انبوه درختان جنگلی وسط یه دریاچه زیباست. و اینا همش من فکر میکنم به خاطر اون حد تمرکزی بود که من داشتم. یعنی اون عکسا رو میدیدم و احساس میکردم توی دل جنگل های زیبا هستم. اون رطوبتی که توی جنگل بود، که جنگل یه رطوبت خاصی داره، یه اکسیژنی داره که مثلا کل فضا رو پر کرده و دوست داری فقط اونجا نفس عمیق بکشی، دوست داری اونجا فقط راه بری، دوست داری اونجا مراقبه کنی، با خودت صحبت کنی. و هر چقدر که این عکس‌ها رو می‌دیدم، این تجسم رو قوی‌تر بارها و بارها و بارها توی ذهن خودم داشتم که آقا چقدر زیبا میشه یه همچین جایی باشه، چقدر احساس خوبی داره، چقدر قشنگ میشه. و بعدش همجوری هدایت شدیم به این جای زیباتر. نکتهش اینجاست که وقتی که دارید یه چیز زیبایی رو می‌بینید، سعی کنید که از قدرت تجسمتون کمک بگیرید، از قدرت حواستون کمک بگیرید برای که عمیق‌تر تو ذهنتون تجربهش کنید. حتی در موردش بنویسید، همونطوری که اسمت نوشت، بنویسید که مثلا این ویژگی، این احساس، این صدای خشخش برگ‌ها، اون رنگ درختان، برگ‌های درختان پاییزی، اون چشمه، اون دمای آب، اون لطافتی که تو هوا هست، اینا رو همش یعنی توصیف کنید. اگه یک منظره زیبایی می‌بینید توصیف کنید، تو ذهنتون توصیفش کنید، با نوشته توصیفش کنید، با کلامتون توصیفش کنید. به این شکل فرکانس‌های قدرتمندتری رو به جهان ارسال می‌کنید برای اینکه شما رو هدایت کنه به اونجا.
جمال عزیز نوشتن همه میپرسن شوک‌گذاری چطور باید باشه، شوک‌گذاری کی باید باشه، شوک‌گذاری چقدر باید باشه. من میگم شوک‌گذاری قیافه استاد عباس منش بود موقعی که وارد اون منطقه بکر و عالی تو آخر فایل شد. اون چشمای گرد شده از لذت عمیق استاد که در بطن شوک‌گذاری ناشی از رضایت عمیق از نعمتهای خداوند رو داشت، به نظر من نیازی به زبون اووردن نیست. همین که از ته دل راضی باشیم از نعمتهای خداوند، فرکانس شکرگزاری به جهان ساطع میشه و این فرکانس نعمتهای بیشتری رو جذب زندگیمون میکنه. بالعکس کفران نعمت هم هست. وقتی از نعمتی راضی نباشیم و تو دلمون بگیم این کمه، این اونی که من میگم نیست، همون فرکانس کفران نعمت به جهان ساطع میشه. استاد من نور رضایتمندی رو تو قیافتون دیدم. شمایی که اینقدر رفتی و گشتی و دیدی، ولی با این وجود اینطوری شگفت زده داشتین نگاه میکردین که انگار اولین بار بهشت رو میبینین. شمایی که محل زندگیتون بهشته، وقتی داشتین میگفتین چند روزی ما هستیم و صدای و آب و خداوند، مغزتون هنگ شگفتی ها و زیبایی ها بود. خوش به حال شما که اینقدر قدردان نعمت های خداوندین. خوش به حالتون که شکرگزاری رو بلد هستین و چشماتون فقط زیبایی ها رو میبینه. خوش به حالتون که با دیدن زیبایی ها به وجد میاین. من خیلی را دیدم که لطف در نعمت های مادی هستن، ولی باز دلشون خوش نیست، پکرن، افسردن، ناراحتن، چون شکرگزار و راضی نیستن از داشته هاشون. توی 12 قدم فرمودین خدا اونقدر میده که شما راضی بشید، توی تفسیر سوره لیل، و من دارم نمود این رضایت رو میبینم. استاد ازتون سپاسگزارم که عالی زندگی میکنید و این سبک زندگی رو بهمون یاد میدید.
چقدر نکته فوق‌العاده‌ای رو جمال عزیز منشن کرد. خیلی زیبا بود واقعا. شکرگزاری واقعی من توی فایلام مثال دارم که مثلا یه جوکی هم هست، میگن که یه بنده خدای خیلی فقیری داشته کنار خیابون این نون خشکایی که از دست مردم ریخته بوده رو یه جور کفک زده بوده و این نونا رو برمی‌داشت، کفکاشو پاک می‌کرده و اینا، بعد می‌کرد تو آب کثیف جوب و اینجوری یه ذره نرم می‌شده که بتونه بخوره، و بعد اینا رو می‌خورد و می‌گفت خدایا شکر. بعد یه بنده خدایی میاد میگه بابا تو داری نونای کفک زده رو با آب جوب نرم میکنی بخوری، این خدای شکرت اینجا چیه؟ چی خدا؟ تو خدا چیزی بهت نده؟ میگه نه تو نمیدونی، خود خدا میدونه که این خدای شکرت از 100 تا فوش براش بدتره. یعنی خیلی ها به زبون واقعا شکر، اصلا کلا بچه ها ما توی جهانی زندگی میکنیم که جهان به افکار واقعی ما داره پاسخ میده، نه به چیزی که به زبان میاریم. خب یعنی اگر مثلا ما شوک گذار میکنیم، یعنی ورد زبونمون توی افراد مثلا، من خیلی زیاد دیدم دیگه، همیشه ورد زبونشون مثلا یه سری کلمات عربی مقدسه که دارن تکرار میکنن، تسبیح دستشون گرفتن، یا الله یا الله یا الله یا الله، سبحان الله سبحان الله سبحان الله، همینجوری مثلا. ولی مثلا شاید ظاهرش این باشه که چقدر طرف مثلا وصله به خدا، چقدر مثلا حالش خوبه و اینا، ولی هممون میدونیم که خیلی از اونا فقط دارن به زبون یه ورد رو میخونن که اصلا نمیدونن معناش چیه. مثل خیلی که قرآن رو میخونن، من گفتم که اون موقع که داشتم رو بحث دینی تمرکز میکردم، قرآن تمرکز میکردم، رفتم تو خیابون پرسیدم از افراد که آقا ایاکن بوده و ایاکن هستن یعنی چی؟ اگر از 100 نفر پرسیدم، بالای 95 نفرشون معنای دقیق این آیه رو فارسیشون نمیدونستن، یعنی اشتباه میگفتن. خب بعد گفتم که ببین، این پیش خودم گفتم دلیل این که خیلی ها اون خوشبختی رو ندارن به خاطر اینکه اصلا از قانون استفاده نمی کنن. شاید ظاهرش اینه که دارن صلات میکنن یا دارن نماز میخونن، این آیه رو بارها و بارها در روز قاعدتا اون که دارن نماز میخونن دارن تکرار میکنن، ولی نمیفهمن دارن چی میگن. خب ولی اگر که واقعی این احساس سپاسگزاری و این احساس دیدن خداوند تو وجودمون تو طبیعت واقعی باشه، اون وقته که جادو رخ میده، اون وقته که اتفاقات فوق‌العاده رخ میده. و همونطور که جمال عزیز گفت، من یاد گرفتم که زیبایی ها رو در لحظه زندگی کنم. یعنی اینجوری نیست که مثلا الان مثلا من توی جای زیبا هستم، فردا یه زیبایی رو ببینم مثلا برام عادی باشه. سعی میکنم اون لحظه زیبا رو دوباره ببینمش و واقعا به خاطرش سپاسگزار باشم. اون جایی که ما رفتیم، اونجا رو من توی یه سری اپلیکیشن ها هستن که مثلا افراد برای بونداکینگ و اینا، افرادی که مثلا رفتن تو دل طبیعت، جاهایی که مثلا هیچی نیست، کمپ کردن، مثلا اونجا پین میکنن توی اون اپلیکیشن ها، مثلا میگن آقا ما اینجا رفتیم مثلا یه همچین امکاناتی داشته و اینا. بعد من قبل از اینکه برسیم به اونجا سرچ کردم که تو اون منطقه چه جایی هست که ممکن افراد رفته باشن و ساجست کنن که آقا مثلا اینجا رو ما رفتیم مثلا خوبه. بعد اونجا که ما رفتیم یکی از همون جاها بود، خیلی نقاط مختلف بود، من حسم گفت اینو. بعد توی دیسکریپشنش اون بنده خدا نوشته بود که مثلا اینجا جای خیلی خوبیه، جا هست برای چند تا آروی، میتونید، ما 3 روز اینجا بودیم، میتونید اینجا چند روز کمپ بزنید، فضای بزرگی. بیشتر مثلا در مورد این صحبت کرده که آقا مثلا اگر که آرویتون مثلا تریلر داره احتمالا سختتونه بیاد اینجا چون جادهش مناسب نیست، باید مثلا آرویتون 4x4 باشه، 4-wheel drive باشه، شاسی بلند باشه، بعد مثلا مواظب هایت باشید که اگر ارتفاع بالا باشه ممکنه گیر کنه به درختها و اینا. بیشتر تو این فضا صحبت کرده بود، ولی مثلا آخرش هم گفته بود که ولی مثلا خیلی جای خوبی بود، ما خیلی لذت بردیم، چند شب اونجا بودیم. و بعد توضیح هم داده که مثلا اونجا اینترنت خط نمیده اصلا. خلاصه من اونجا رو پین کردم و تصور دیگه هم نداشتم که اونجا چطور میتونه باشه. خب یعنی واقعا نمیدونستم که مثلا این اطلاعاتی که این بنده خدا داده چقدر دقیقه، چقدر درسته و ما چی اونجا میبینیم. ولی وقتی افتادیم تو جاده، خیلی هم جالبه، خیلی نزدیک به جاده اصلی آسفالت بود. یعنی اینجوری بود که مثلا ما از آسفالت فکر کنم 7-8 دقیقه، شاید کمتر، شاید 5 دقیقه از آسفالت تو خاکی رفتیم و رسیدیم به اونجا. یعنی اصلا اینجوری نبود که مثلا بگیم مثلا ساعت ها تو جاده خاکی مثلا درایو کردیم تا برسیم به اونجا. و من فکر نمی کردم واقعا نزدیک آسفالت جاده اصلی یه همچین بهشتی باشه. و وقتی که اومدم مدهوش شدم، واقعا مدهوش شدم از این همه زیبایی و اون رنگ درخت ها و اون رودخونه. اون رودخونه اصلا باور نکردنی بود برام، اون هوا، اون سکوت و اون تنهایی که هیچ کس اونجا نبود، هیچ کس. تا مایل ها، چون ما بعدش هم پیاده روی کردیم، تا ساعت ها پیاده روی کردیم توی اون کوه ها دیگه، هیچ آدمی رو ندیدیم، هیچ آدمی رو. خب و گفتم آقا اینجا چقدر جای فولاده، چقدر زیباست. شاید بگم هزار بار ما تو اون چند روز گفتم خدا شکر که چقدر زیباست، چقدر فوق‌العاده است. و این احساس واقعیه، نه اینکه مثلا حالا بیایم خدا رو بخوایم شرمنده کنیم و مثلا، واقعا اون احساس داشتم. همین دیروز بود، دیروز و پیروز، یه دو سه روز من رفته بودم تو سواحل همین نزدیکی شمال فلوریدا، داشتم کنار ساحل پیاده روی میکردم، شنهای سفید که مثل برف بود و آب زیبا و صدای آب، و بعد مثلا این پرنده ها می اومدن توی این شنا دنبال مثلا یه سری خرچنگ کوچولو ها میگشتن، نوک نوک میزنن، حالا کشن فیلم گرفتن میذارن و مثلا دنبال غذا میگشتن، و هوای رویایی، و اصلا فقط داشت کنم خدا شکر چقدر اینجا زیبا، چقدر فوق العاده است، خدا شکر بخاطر این تجربه، خدا شکر بخاطر این احساس، خدا شکر بخاطر این نعمت ها. یعنی همین جوری از وجود من میپاشید بیرون این حجم سپاسگزاری از خداوند. و همون موقع به خودم میگم، همون موقع که احساسم خیلی خوب و سپاسگزاری میکنم، مدام به خودم میگم که این احساس خوب و این سپاسگزاری عمیق داره تو رو به سمت زیبایی های بیشتر هدایت میکنه. ما توی قرآن بارها بارها دیدیم شیطان وقتی که میخواد در مورد گمراهان صحبت کنه به خدا میگه، به خدا میگه که مثلا تو اگه نگاه کنی اکثر مردم ناسپاسن. یعنی ویژگی که شیطان برای گمراه کردن آدم ها یا انسان های گمراه توی قرآن استفاده میکنه ناسپاسیه. یعنی سپاسگزاری مرز بین در واقع شیطان و خداست. کسی که سپاسگزاره به سمت خداوند هدایت میشه، کسی که ناسپاسه به سمت شیطان هدایت میشه. همونطور که شیطان میگه، میگه اونایی که ناسپاسن رو من میتونم در واقع افسارشون رو دست بگیرم و هر جوری که خودم دوست داشته باشم اونا رو هدایت کنم. خب و خیلی مهمه که این سپاسگزاری که داریم از ته قلبمون باشه و احساسش کنیم، و بعد به خودمون همون موقع که احساس سپاسگزاری داریم به خودمون بگیم. بچه‌ها اینا کلیده ها، اینا کلیده. به خودمون بگیم که این احساس سپاسگزاری که من دارم، خدا میدونه منو داره به چه سمت نعمت‌های بیشتری داره هدایت میکنه، چه درایی رو باز میکنه، چقدر چرخ زندگی منو روونتر میکنه، روغنکاری میکنه این چرخ زندگی منو که قشنگتر حرکت کنه، که آرومتر حرکت کنه، که نرمتر حرکت کنه. و اونجا واقعا یه جای رویایی بود و دیدید حالا شما یه عالمه قسمت‌های سفر به دوره میکاره هنوز ندیدید. خب یعنی مثلا کلی قسمت دیگه هنوز مونده که شما ندید و خواهید دید که ما به چه زیبایی بیشتری هدایت شدیم، کسا باور نکردنیه. و همش به همین دلیل احساس سپاسگزاری. احساس سپاسگزاری نه به خاطر اینکه مثلا حالا یک ثروت عظیمی، یه پول زیادی آدم داره، آدم میتونه واقعا از طبیعتی که خداوند رایگان در اختیار ما قرار داده، از سلامتی که رایگان در اختیار ما قرار داده، از دوستای خوبی که رایگان، از لبخند فرزندانمون که رایگان در اختیار ما قرار داده، این سپاسگزاری تو وجودش احساس کنه و به خودش بگه که این جنس سپاسگزاری منو داره هدایت میکنه به سپاسگزاری، به اتفاقات بهتر و زیباتر که باعث بشه سپاسگزاری ها من بیشتر بشه و عمیق‌تر بشه. قانونش همینه، بگردیم دنبال چیزای زیبا و سپاسگزارشون باشیم خداوند و احساسشون کنیم همونجوری که جمال عزیز گفت، و بعد ببینیم که جادوی خداوند چیه وقتی که تو انسان سپاسگزاری هستی. شکر نعمت، نعمتت افزون کند، کفر نعمت از کفت بیرون کند.
واقعا ازتون سپاسگزارم، چه نکته عمیقی رو گفتی. این که سپاسگزار بودن نشونه که ما انتخاب کردیم که خداوند هدایتمون کنه، و اگه ناسپاس باشیم انگار انتخاب کردیم که شیطان هدایت
کنه. دقیقاً.
واقعا دمت گرم. خیلی ممنون.
قربونت برم.
ای الناز عزیز نوشتن چقدر عاشق هدایتم، چه خوب تو این سفر با شما فهمیدم هدایت رو. الان بهتر درک میکنم که لحظه به لحظه ما در حال هدایت هستیم و بنا به فرکانسی که به جهان میفرستیم و کانون توجهی که داریم، خداوند ما رو هدایت میکنه به همون سو، خوب یا بد. و وقتی توجه به نکات مثبت باشه، هدایت میشیم به مکانها و شرایطی که از اونچه که بهشون توجه کردیم بیشتر هست. چقدر من این مردمان نازنین رو تحسین میکنم. چه باورهای خوبی در مورد ثروت، فراوانی و صداقت و خوبی آدمها پشت سیستم سلف رجیستری پارک بود. و چه سیستم راحت و ساده‌ای هم گذاشتن که هر کسی بتونه انجامش بده. پاکت، پول، انداختن داخل صندوق و تمام. هیچ کار پیچیده نیست و همه چی راحت و ساده است. چقدر این کارشون برای من درس داشت. اول اینکه یه جوری ذهن رو تنظیم میکنه که خودت مسئول پرداخت کردن بهای لذتی باشی که از پارک بود.
چقدر الناز عزیز قشنگ توضیح داد، همون صحبتی که ما کردیم تو اول صحبتش جمع‌بندی کرد که وقتی که ما سپاسگزاری میکنیم هدایت میشویم به زیبایی‌های بیشتر، و برعکسش هم که مشخصه و ما داریم تو زندگی خیلی ها میبینیم دیگه، زندگی افرادی زیادی رو ما داریم میبینیم. خب بازم به قول قرآن اکثرا لایشکرونن، اکثرا اینا سپاسگزار نیستن مردم، و داریم میبینیم که چقدر دارن تو زندگیشون تقلا میکنن، چقدر مسئله دارن، چقدر مشکل دارن، چقدر بیماری دارن، چقدر حالا از لحاظ مالی، از لحاظ جسمی، از لحاظ عاطفی مشکل دارن، و تعداد خیلی کمی هستن که واقعا سپاسگزاری رو در عمل دارن انجام میدن. من حتی یادم تیم مراکش بازی با یه نکته جالبی که برای من بود، بازی با فرانسه تیم ملی مراکش شکست خورد و از رفتن به فینال باز موند، ولی اینا بعد از شکست هم بازم سجده کردن به درگاه خداوند، مثلا تیمی سجده کردن به درگاه خداوند و تشکر کردن از خداوند به خاطر اینکه تا همونجا رفتن، به خاطر این تجربه‌ای که داشتن، به خاطر اتفاقات خوبی که افتاد. و چقدر فوق العاده است این احساس سپاسگزاری واقعی، چقدر اولا که حالمون رو خوب میکنه همون لحظه، این وقت شما سپاسگزار هستی همون لحظه انرژیشو تو وجودت احساس میکنی، بدنت، اندامهای بدنت، قلبت درستتر کار میکنه، کلیات درستتر کار میکنه، معدت درستتر کار میکنه. افراد ناسپاس اولین ایندیکیتوری که توی نشانگری که توی بدن میبینن در جهان بیرون بدنشونه. یعنی آدم به محض اینکه احساس بدی داره، اولین اتفاقی که میفته معده‌اش درست کار نمیکنه، معده‌اش ترش میکنه، بدنش درست کار نمیکنه، نمیدونم از لحاظ جسمی خیلی راحت سیستم ایمنی بدنش ضعیف میشه، خیلی راحت بیماری ها رو دریافت میکنه، و یا مثلا تقلا داره توی لحاظ جسمی بدنش. ولی وقتی سپاسگزاری میکنیم اولین نشونش اینه که بدنمون خیلی سالم میشه، بدنمون خیلی خوب کار میکنه، و این مهمه که بتونیم این احساس سپاسگزاری رو تو زمانهای بیشتری داشته باشیم. یعنی هیچ فکر نمیکنم کسی باشه که بتونه در تمام لحظات زندگی سپاسگزاری عمیق رو تجربه کنه، ولی میشه از یه جای شروع کرد و آروم آروم سپاسگزاری رو بیشتر بیشتر توی زندگیمون داشته باشیم، و طبق قانون باز نعمت‌های بیشتری برامون به وجود میاد که به خاطرش سپاسگزارتر میشه. در مورد اون داستان سلف رجیستر، این چیزا رو ما توی امریکا زیاد دیدیم. حالا من نمیدونم بقیه جهان چجوریان، ولی نه تنها مثلا استیت پارک ها با چندین و چند تاشون، حتی نشنال پارک ها سلف رجیستر بودن که خودت میتونستی بها رو پرداخت کنی و عملا کسی نمیومد چک کنه، حتی اگرم کسی میومد چک کنه بعدن میومد چک کنه. خب یعنی مثلا افراد میتونستن اگه میخواستن میتونستن مثلا بیان از اون امکانات استفاده کنن و قبل از اینکه اینا بیان چک کنن اونجا رو ترک کنن که اصلا کسی نفهمه که اینا اومدن. ولی این اعتمادی که دارن باعث میشه که افراد خودشون درست کار باشن. توی الان تو فروشگاه ها از اون موقع که ما اومدیم، یادم نیست دقیقاً از چند سال پیش شروع شده، ولی فکر کنم یه دو سه سالی هست ما داریم میبینیم تو والمارت و سامس کلاب و تو فروشگاه خیلی بزرگ سلف رجیستر دارن. یعنی شما وقتی که مثلا این جنس رو میخری، خودت میری این دستگاه بارکد رو میزنی و مثلا حساب میکنی. کس میتونی انتخاب کنی بری جایی که اونا هستن، مثلا دو تا قسمت درست کردن، یه جایی که خودت بتونی بری پرداخت کنی، کشیری وجود نداره، خودت میری پرداخت میکنی. یه جایی هم هست که نه، میتونی بگی که اونا بیان برات مثلا بارکد بزنن ببینن چقدر پول شده، ازت پول بگیرن و اینا. و همین کار رو که شروع کردن، من فکر میکنم باعث میشه خیلی از افراد خیلی درستکارتر باشه. البته که خب بالاخره سیستمای دوربین و اینا هم هست، دارن بررسی میکنن، ولی بازم میشه راحت، اگه کسی واقعا بخواد میشه راحت مثلا یه سری اقلام و بارکدش رو نزنه و مثلا توی اون بسکتش بذاره، توی اون سبدش بذاره و مثلا ببره به خودش. ولی اعتماد میکنن و فکر میکنم هر چقدر بیشتر داره این اتفاق میفته، مردم خودشون مسئولیت پذیرتر میشن در مورد که آقا من اینا به من اطمینان کردن، گفتن آقا خودت برو خرید کن، خودت هم بیا بارکد رو بزن، خودت هم بیا کارت رو بکش برو. خب منم باید کارم رو درست انجام بدم. و خود من وقتی که اولین بار با یه همچین چیزی برخورد کردم، با یه همچین سیستمی برخورد کردم که خودت میتونستی پرداخت کنی و اینا، انگار خیلی حساس تر بودم برای اینکه مواظب باشم نکنه یه کالایی رو مثلا جا بذارم. میومدم مثلا کالاها رو دونه دونه چک میکردم، بارکد میزنم، بعد کلی مثلا دوباره میرفتم زیر اون سبد نگاه میکردم نکنه چیزی مونده باشه که من بارکدش رو نزدم، یه وقت مثلا مدیون بشم، یه وقت مثلا کارا نادرست کرده باشم. یه خودم احساس میکردم شاید اگه تو حالتی بود که اونا چک میکردن وسایل منو، من مثلا دقت نمیکردم که آقا همه رو داره چک میکنه، یا ممکنه مثلا یه چیزی رو من گذاشته باشم پایین سبد و دقت نکنه و مثلا اونو بارکدش رو نزنه. ولی وقتی خودم دارم این سیستم رو میرم و خودم باید بارکد رو بزنم، خیلی بیشتر حواسم جمعه که همه چی رو درست بررسی کنم. اینم از زیبایی هایی که وقتی که آدم تو مسیر درست باشه، تو به جاهایی هدایت میشه که افراد خیلی اعتماد بیشتری دارن به هم دیگه، و همین اعتمادم باعث میشه که آدم پاسخ بهتری به اعتماد حالا اون سیستم یا اون استپاک یا اون شرکت بده دیگه. این خودش نکته روانشناسیه که وقتی آدم اعتماد داره به افراد، من توی حالا توی سیستم کاری خودم هم همینجوریه. ما که شرکتم تهران بوده و مثلا کلی نیرو داشتیم، چه الان که دو تا از عزیزانم هستن که از ایران دارن کارا رو انجام میدن، این اعتماده هست که بچه ها دارن کارشون و من کسی بالا سرشون نیستم. خب این اعتماد است که بچه‌ها دارن کارشون رو درست انجام میدن. اونا حتی ساعت کارشون رو خودشون مینویسن، میگن آقا مثلا من امروز اینقدر کار کردم، و حتی آخر ماه که میشه که من بعد حقوقشون رو پرداخت کنم، خودشون میشینن ساعت کارشون رو جمع میکنن و خودشون مشخص میکنن که چقدر من باید براشون پرداخت کنم. خب یعنی اصلا من که کنترلی ندارم که ببینم اونا دقیقا چقدر کار کردن. خودشون میگن آقا در این ماه اینقدر ساعت کار کردیم، اینقدر ساعت مثلا حقوق ما هم اینقدر در ساعت، ضرب میکنن، جوابش میاد، عددش اینقدر میشه و من پرداخت میکنم. و میبینم که مثلا اون روزایی که مثلا نمیتونن کار کنن، یا درست مثلا مریض شدن، یا هر اتفاقی افتاده، مهمونی داشتن، مسافرت رفتن، بدونی که من بدونم، خودشون میگن آقا مثلا این 2 روز رو ما مسافرت بودیم، این 2 روز رو مهمون داشتیم، مثلا نتونستیم کار کنیم، یا این ساعت رو من مثلا یه ذره بیحال بودم، یا اینترنت قطع بود، مثلا نتونستم رو سایت کار کنم، این ساعتها رو من مثلا حساب نکردم. و چقدر لذت میبرم که توی یک فضایی هستم که مثلا این اعتماده اینقدر زیاده که اصلا نیاز نیست که چیزی رو کنترل کنی. و واقعا ما میتونیم وقتی تو مسیر درست قرار بگیریم با یه همچین افرادی، میدونی، رو در رو بشیم، توی همچین جوامعی زندگی کنیم که اینقدر اعتماد هست، اینقدر در واقع احساس ارزشمندی به آدم میده. وقتی شما میری توی فروشگاهی که بهت میگه که آقا خودت برو خرید کن، خودت هم بیا بارکدا رو بزن، خودت هم بیا حساب کن ببین چقدر خرید کردی، خودت هم پرداخت کن برو، این یه احساس خیلی ارزشمندی به من میده که آقا چقدر منو ارزش برام قائلن، چقدر به من اطمینان دارن، چقدر به من اعتماد دارن که میذارن من یه همچین کاری انجام بدم. درسته که سیستمای امنیتی هست، بازم دارم میگم اینجوری نیست که ول باشه، بالاخره دوربینا هستن، ما که شما پرداخت میکنید دوربین داره نگاه میکنه، ولی اون دوربینه نمیتونه تک تک اقلامو تو سبد تو ببینه که داری همه رو بارکد میزنی یا نه، عملا امکان پذیر نیست که اون بتونه دقیق همه چی رو چک کنه. ولی این احساس اطمینانی که به آدم میکنه باعث میشه آدم خودش درستکارتر عمل کنه دیگه. اینم از زیبایی های بودن توی مسیر درسته که هم آدم هایی که برات کار میکنن اینقدر قابل اعتمادن، هم خودت توی فضایی قرار میگیری که دیگران در واقع به تو اعتماد میکنن. اینا زیبایی های بودن در مسیر درسته. من اینا رو میگم برای اینکه به شما بگم که این یه مسیره. خب وقتی که ما رو خودمون کار میکنیم و بهتر و بهتر میشیم، به نسبتی که ما بهتر میشیم، به نسبتی که ما باورمون بهتر میشه، به نسبتی که ما قوی تر میشیم، به نسبتی که ایمانمون بیشتر میشه، ما تو مداری قرار میگیریم که آدمهای فوقالعاده تر، آدمهای درست کارتر وارد زندگیمون میشن. اون چیزی که من تجربه دارم دیگه، الان سیستم کاری من همونجوری که گفتم سالهاست، من سالهاست که امریکام و سیستم من داره تو ایران کار میکنه بدون اینکه کسی بالا سر بچه ها باشه، ولی داره سیستم کار میکنه. با چه کیفیت؟ شما دارید سایت عباسمش.com رو دارید میبینید، دارید بازدهی این سایت رو دارید میبینید، کیفیت این سایت رو دارید میبینید. گفتم قبلا بهتون این سایت طبق گفته خود بچه‌ای که از سایت من دارن استفاده میکنن و صدها سایت دیگر رو بررسی کردن، با کیفیت ترین سایت تو حوزه در واقع پیشرفت فردی تو جهانه، خب از همه لحاظ. و شاید قابل باور نباشه که این سایت فقط دو نفر از عزیزان من دارن هندل میکنن و اگه ما دو تا رو حساب کنیم میشیم 4 نفر کلا. خب و یه همچین سیستمی با یه همچین عظمتی داره کار میکنه و اینقدر داره درست کار میکنه و اینقدر داره عالی کار میکنه. اینا باید یه هینتی باشه، یک علامتی باشه از اینکه وقتی تو مسیر درست قرار میگیری، این آدما تو زندگیت میان که اصلا تو نمیخواد وقت بذاری برای حساب کتاب کردن حتی حقوق ماهیانه شون. اصلا سیستم حسابداری من ندارم که بخوام حساب کتاب کنم این چیزها رو، هیچی وجود نداره، همه چیز بر اساس اعتماد متقابله. و من هدایت شدم و من دارم زندگی، سال هاست که دارم به این شکل زندگی میکنم و باور دارم که هر کدوم از ما تو مسیر درست قرار بگیریم با یه همچین افرادی، با یه همچین شرایطی و با یه همچین فضایی روبرو خواهیم شد که اینقدر راحت بشه زندگی کرد و از زندگی لذت برد.
میدونی شما داشتین اینا رو توضیح میدادید، چیزی که من میدیدم اینه که دلیلش اینه که شما خیلی آدم صادقی هستی. یعنی من اولین بار که رفتم تهران که با ایشون همکار بشم، خب ما دوست بودیم، ایشون یه زمانی هم دانشگاهی من بودم و من ایشون رو میشناختم ولی تو زندگی شخصی هیچ وقت ندیده بودم. بعد که من رفتم تهران و بعد که دیگه اتفاقات یه جوری پیش رفت که ما با هم زندگی کردیم، اولین و پررنگترین و مهمترین نکته‌ای که خیلی نظر من جلب کرد صداقت ایشون بود، که من با خودم گفتم که آدما ایشون رو میبینن روی سن و من دارم روی سن ایشون رو میبینم که صحبت میکنه و توی زندگی شخصش دارم میبینم و همش یکیه. یعنی همه اون حرفایی که داره گفته میشه داره اینجا به همون دقت اجرا میشه. و اینکه آدمای صادق اومدن توی زندگی شما به خاطر اینکه شما خودتون آدم صادقی هستین، صادق ترین آدمی که من در زندگیم دیدم. یعنی اینو به جرئت میتونم بگم، صادق ترین آدمی که در زندگیم دیدم و بارها و همیشه من رو تحت تاثیر قرار داده و من خیلی خدا رو شکر میکنم.
قربونت برم، سلامت باشی. حالا خودم که ادعای در این مورد ندارم ولی انصافا اولویت صداقت برای من خیلی بالاست تو ذهن من و سعی کردم که همیشه صادقانه عمل کنم و درست باشم. حالا البته که من آدم کامل نیستم، البته که ممکنه منم اشتباه کرده باشم و اشتباه بکنم در آینده، ولی حداقل میدونم که خیلی حواسم هست که این صداقت رو در اصل زندگیم، یعنی جزء بالاترین اولویت‌های زندگیم باشه و طبق قانونم آدم های فوقلاده صادق و درستکاری وارد زندگی من شدن. من قبلا هم گفتم تو دوستای صمیمی که بداشتم از بچگی، تو دوستای صمیمیم بی نظیرترین افراد جهان به نظر من دوستای صمیمم بودن توی هر برهه زندگی من. از زمان دوران راهنمایی که من یادمه، من دوستای فوقلادهی داشتم که همه جوره اصلا میشد بهشون اعتماد کن. من همین الان یه سری کارهای مالیمو من مثلا میبینم که بعضی ها حتی به خانواده خودشون هم اعتماد نمی کنن برای بحثای مالی. خب مثلا یه پولی دستشون بدن یا مثلا حساب بانکی دستشون باشه یا مثلا چه میدونم از این صحبت ها. من سال هاست که کارهای مالیمو اصلا دوستانم دارن انجام میدن، یه خانواده هم دارن انجام میده و صحبت میلیارد ها میلیارد تومن پوله. خب ولی من هیچ وقت احساس نکردم. بارها بارها شده دوستان گفتن مثلا صحبت شده مثلا کی داره کاراتو تو تهرانن تو ایران انجام میده و مثلا بحثای مالی و اینا رو، من گفتم مثلا فلان دوستام یا مثلا خانوادم یا مثلا فلان. بعد مثلا گفتن چجوری میتونی اعتماد کنی؟ خب این پول دستشه، هیچ حساب کتابی هم نداره و هیچ، مثلا اگه فردا نباشه، اگه فردا ورداره بره، اگه فلان بشه. بعد من گفتم اصلا اینا، اصلا این چیزی که تو میگید به ذهن من خطور نمیکنه کلا. نمیخوام بگم که آدم بی حساب کتاب با آدم ها اعتماد کنه ها، این یه روندی بوده که شروع شده که از بچگی من هرچی آدم دورورم بوده آدم های فوقلاده ای بودن و آدم های بی نظیری بودن، و این بی نظیر بودن آدم ها اینقدر تکرار شده که من وقتی که شرایط پیش میاد بدون اینکه فکر کنم اعتماد میکنم، و به خدا ریال به ریال مثلا اون حساب کتابایی که دارن خودشون بدون که اصلا من بدونم دقیقا چقدره، خودشون میان میگن آقا مثلا اینقدر هزینه فلان کارات شده، اینقدر فلان شده، اینقدر فلان شده، اینقدر مثلا از پولت مونده، بگم من مثلا پول رو چیکار کنم، کجا ببرم، چجوری بریزم به حساب یا هر کار دیگه ای. خب اینا واقعا الان که خودم دارم فکر میکنم واقعا بزرگترین نعمت هاست تو زندگی که آدم اینقدر افراد درست کاری تو زندگیش باشن. من خودم هم سعی کردم آدم درست کار باشم، ولی واقعا آدم های درست کار زیادن تو زندگی من، آدم هایی که میلیارد ها میلیارد پولی که پول من که دستشونه باعث نمیشه که کوچکترین وسوسه ای بشن برای اینکه مثلا بخوان ازش استفاده کنن یا هر سوء استفاده دیگه بکنن. و این داستان زندگی منه، این داستان زندگی منه، و به همین دلیل هم باعث شده که من اصلا نگران این چیزا که بقیه نگرانشن نباشم. این زندگی خیلی روون برای من پیش میره تو همه زمینه ها. اینم اینا همش باید یه نشانه باشه برای اینکه آقا اگه ما تو مسیر درست قرار بگیریم همه چیز خیلی ساده اتفاق، مثلا یه سری چیزهایی که مثلا بقیه نگرانش، اصلا نیازی نیست که نگران، اصلا اتفاق نمیفته که بخوای نگرانش باشی. که حالا این لطف خداوند در حق من بوده که اینقدر آدمای خوبی مثل شما، مثل دوستای خودم تو ایران، مثل خانواده خودم تو زندگیم هستن که من اصلا به یه سری مسائل اصلا نیازی نیست فکر کنم که اصلا میخوام نگرانشون باشم نباشه.
واقعا خدا رو شکر به خاطر خودتون هست، به خاطر خودتون.
سلامت باشی. کامنتم تمام شد؟
بله.
واقعا سپاسگزارم از دوستان عزیز. ما با ذوق و شوق گفتم بهتون، هر روز صبح که از خواب بلند میشم اولین کاری که میکنم کامنت بچه‌ها رو میخورم توی فایلای سایتمون، سایت abbasmanj.com، و هر روز سپاسگزار خداوندم بخاطر همچین دوستانی که هستن با ما و توی مسیرم حرکت میکنیم. لذت میارم از خوندن کامنتاتون، حتی وقتی میایم اینجا بررسی میکنیم باز هم یک ریویوی میشه، یک یاداوری میشه اون اتفاقات قشنگ که افتاده و این صحبتایی که میشه. واقعا ازتون سپاسگزارم. ان شاءالله که هر کجا هستی در پناه الله یکتا، شاد، سالم، خوشبخت، ثروتمند و سعادتمند در دنیا آخرت باشید. خدا نگهدارتون باشه.
خدا نگهدارتون باشه.